أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همه ما بی تردید اضطرارهایی به حجت خدا داریم، یعنی هممون در شؤون مختلف مضطر به ولی خدا و حجت هستیم و درک این اضطرار و فهمیدن این اضطرار ارتباط انسان رو با ولی خدا هم تأمین میکنه و هم تصحیح میکنه. اگر ما اضطرارمون رو نفهمیدیم رو به ولی خدا نمیاریم، و یا اگر آوردیم ارتباطمون با او ارتباط متناسب نیست. درک اضطرار ما به ولی خدا متوقف است بر این که ما نیاز و اضطرار خودمون رو به خدای متعال بفهمیم. اگر خدای متعال توفیق بده من مختصری در چند جلسه همین بحث رو دنبال میکنم تا بعد از درک اضطرار به خدای متعال معنی اضطرار ما به حجت و ولی خدا روشن بشه. البته بعضی از شؤون اضطرار واضح هست، ولی اینکه جمیع شؤون نیازمندی به اضطرار ما به حجت و ولی خدا واضح بشه برای ما نیازمند به تأمل در اضطرار به نسبت به خدای متعال داره. برای این امر یکی از منابعی که قابل تأمل و دقت هست و راهگشاست این مناجات معروف امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه است که همه ما باش آشنا هستیم و مکرر تلاوت فرمودید و مأنوس بودید. برای ترجمه این مناجات نورانی مقدمتاً مطلبی رو اشاره می کنم و اون این است که خدای متعال محور آفرینش هست و همه نظام هستی بر مدار الوهیت خدای متعال می چرخه. معنای این که خدای متعال مدار و محور آفرینش هست در یک کلمه این است که خدای متعال اله عالم هست. اگر این حقیقت درک بشه که لا اله الا الله حقیقت جاریه در همه عالم هست، اگر این حقیقت درک بشه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اوست که اله سما و عرض هست و همه آسمان ها و زمین با الوهیت خدای متعال اداره میشه، محور بودن خدای متعال نسبت به عالم درک میشه. معنای الوهیت این هست که او صاحب همه اسماء حسناست و سلام علیکم و رحمت الله، خالق، رازق، رب، حکیم، خبیر، بصیر، مالک هست، قیوم. اله اون موجودی است که اون حقیقتی است که مخلوقات در مقابل او تحیر و تذلل و فقر و استعانت و استکانت دارن، نیازمند او هستن. اله اون موجودی است که همه اسماء حسنا رو داره و از همین نظر هست که مخلوق بخواهد یا نخواهد فقیر و وابسته به اوست. اینو مکرر عرض کردیم که این طور نیست اگر ما یک موجودی رو اله بنامیم او اله بشه، و یا حتی بالاتر اگر ما در مقابل یک موجودی سجده کردیم، تواضع کردیم، خشوع کردیم، او حقیقتاً اله ما نمیشه. یعنی اینجور نیست که اگر ما در مقابل بت‌ها تواضع و خشوع داشتیم، در مقابل اونها تذلل داشتیم، حتی قربانی کردیم، فداکاری کردیم، حقیقتاً توحید در عالم مدارش به هم بخوره و واقعاً عالم آلهه متعددی پیدا بکنه. بودن اقوامی که بت‌ها رو می‌پرستیدن، فراعنه رو می‌پرستیدن، اینهایی که فراعنه مصر رو می‌پرستیدن، گاهی در مسیر ساختن اهرام مصر جان می‌دادن و بدن‌های اونا رو پای همین اهرام مصر دفن می‌کردن. اما در این حال معناش این نیست که مدار توحید در عالم به هم خورده و واقعا لا اله الا الله نقص شده، اله دیگه ای برای عالم پیدا شده. باز هم لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، اگر در همه آسمان و زمین غیر از خدای متعال اله دیگری می بود، نظام و هماهنگی عالم به هم می خورد. توحید هست که مدار انسجام و وحدت عالم هست. بنابراین این طور نیست که اگر ما مخلوقی رو، موجودی رو به عنوان اله خودمون فرض بکنیم، در مقابل او سجده کنیم، حیرت کنیم، خشوع کنیم، او بشه اله عالم و واقعا عالم دارای آلهه متعددی بشه. همه اون اقوامی که مشرک بودن، ملحد بودن، شریک برای خدای متعال قرار میدن، هیچ کدام به این حقیقت ذره نقض و نقص وارد نکردن که لا اله الا الله هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اله اون کسی است که صاحب همه اسماء حسناست. لذا ملاحظه فرمودید اسم الله رو در خدای متعال که ناظر به همین مقام هست که خدای متعال اله هستی است، مقام الوهیت داره، اسم جامع یا اسم اعظم الهی میدونن که همه اسماء دیگه از فروع این اسم هستن. الله اون کسی است که همه اسماء حسنا رو داره. الله لا اله الا هو الحي القيوم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. الله اون کسی است که واجد همه این اسماء حسناست. خالق، رب، حکیم، مجیب، سمیع، بصیر. و در قرآن هم ملاحظه فرمودید الله رو وقتی خدای متعال تعریف میکنه با همین صفات تعریف میکنه، و وقتی خدای متعال و الله رو مقایسه میکنه با بت‌ها و آلهه‌ای که بت‌پرست‌ها میپرستیدن، باز بر همین امور تأکید میکنه. تأکید میکنه که اوست که خالقه، اوست که رازقه، اوست که سمیعه، اوست که مجیبه، اوست که حوائج شما رو برآورده میکنه، اوست که نسبت به شما محبت و رأفت و رحمت داره. و باز همین مقایسه هاست که انسان رو متوجه ضعف آلهه میکنه. اینها نه صدای شما رو نمیشنوند، اگر بشنوند اجابت نمی کنن و انگیزهی برای اجابت شما ندارن. اینها نمیتونن برای شما چیزی خلق بکنن. اینها نمیتونن خطری رو از خودشون یا شما دفع بکنن. اینها اون شؤونیست که خدای متعال در مقام احتجاج با بت پرست ها و مشرکین به او احتجاج میکنه. آیا این بتایی که شما میپرستید اینها خلق میکنن؟ این آسمان و زمین را آفریدن، هل من خالق غیر الله؟ آیا غیر خدای متعال خالقی هست؟ آیا رازقی هست؟ آیا سمیعی هست؟ پس عنایت بکنید، اله اون کسی است که همه این خصوصیات و کمالات رو داره. خب حالا این خدایی که اله عالم و اله هستی است و همه اسماء حسنا رو داره، نسبت او با مخلوقات چه نسبتی است؟ آیا خدای متعال که خالق ماست نسبتش با ما نسبت یک صنعتگر و صنعته، نسبت یک ساعت ساز و ساعته، نسبت یک بنا و بناست؟ همینطوری که بنای بنا رو میسازه و بعدم خودش ممکنه از دنیا بره این بنا بمونه، یک صنعتگر صنعتی رو به پا میکنه بعد ممکنه خودش نابود بشه و این صنعتش بمونه. آیا واقعا نسبت خدای متعال با ما یک چنین نسبتی است؟ یعنی واقعا نسبت او با ما نسبت ساعت ساز و ساعته، نسبت او با آفرینش نسبت بانی و بناست، یا اینکه نسبت دقیق تریه؟ عنایت بکنید، به نظر میاد ابتداعا این سوال بسیار ساده است که نسبت بین خالق ما با ما چه نسبتی است، ولی واقعا وقتی این بحث گسترده میشه از پیچیده ترین مباحث فلسفی و عرفانی و کلامی است. توضیح همین یک کلمه که رابطه خالق با مخلوق چه رابطه است؟ و اتفاقا از سنگین ترین و سخت ترین معارف توحیدی است که در قرآن و روایات آمده در ادعیه آمده که نسبت خدای متعال با ما چه نسبتی است؟ چه رابطه ای با ما داره؟ این که خدای متعال لم یلد و لم یولد است یعنی چی؟ خدای متعال فرزندی به دنیا نیورده، عالم فرزند او نیست، زائیده او نیست، مولود او نیست. عالم نسبت خدای متعال با عالم نسبت مولود نیست. چیزی از او بیرون نیفتاده، صادر نشده به این معنا. لذا در روایت امام حسین علیه السلام در توحید صدوق وقتی صمد رو معنا میکنه به لطیف ترین انواع صدور شی توجه میده، میفهمد خدای متعال نسبتش با عالم چنین نسبتی هم نه فقط نسبت مادر و فرزند نیست، میفهمد چشم شما هم وقتی میبینه شعاعی از او بیرون میاد، یه چنین صدوری هم از خدای متعال نیست. لطیف ترین صدورها و فعل و انفعال هایی که در عالم هست در بین خدای متعال و مخلوقات نیست. در قرآن ملاحظه فرمودید، فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست، احاطه به همه مخلوقات داره، به کل شیء علیم. اینو بزرگان معنا کردن دیگه. چجوری ما این رو معنا کنیم که هم او اول و آخر و ظاهر و باطن باشه و همین که واقعا نظام و مخلوقات و آفرینش تفسیر بشه؟ اگر این رو غلط معنا کنید معنای حلول پیدا میکنه که خدای متعال در همه عالم حلول کرده، همه خدایی میشه، همه عالم میشن خدا. یه جور دیگه غلط معنا کنید همه مخلوقات انکار میشن، فقط او هیچ خلق و مخلوقی نیست. چجوری معنا کنیم که هم مخلوقات نظام خلقت تفسیر بشه، هم واقعا هو الاول و الاخر، اوست که اول و آخره، و ظاهر و باطن؟ عرض کردم اول خیلی آسونه که آدم میگه خب خدا آفریده، ما هم مخلوق هستیم. بلکه یکی از مهمترین معارف توحیدی درک همین معناست که خدای متعال خالقه و ما مخلوقی. چرا به تی بین ما و خدای متعال وجود داره؟ این از مطالبی است که در معارف و روایات مکرر آمده و با لسانهای مختلف آمده، برای اینکه همین حقیقت و معنا رو ما بفهمیم که نسبت ما با خدای متعال چه نسبتی است. در روایات ملاحظه فرمودید، فرمودن مع کل شیء، با همه عالم، درستم است، و هو معکم اینما کنتم، او با شماست، هر کجا باشید، در حال احوالی باشید، او با شماست، در دنیا، در آخرت، در قیامت، در برزخ، و هو معکم اینما کنتم. ولی این معیت یعنی چی؟ با ماست یعنی چی؟ مثل اینکه ما با هم دیگه میشینیم، هم نشین هم میشیم، خدای متعال اینجوری با ماست، یعنی ما کنار هم میشینیم، خدا هم اینجوری کنار ما قرار گرفته. این که نیست، مع کل شیء لا بالمقارنه. این تو نیست که خدای متعال قرین ما باشه، ما یکی، خدا هم یکی، کنار هم نشسته ایم. این نسبت بین ما و خدای متعال نیست. لذا دیدید بزرگان میگن معیت و همراهی خدا به اصطلاح معیت قیومی است، او قیوم ماست، او نگهدارنده ماست، اگر ما هستیم چون او با ماست، اگر او با ما نبود ما هم نبودیم. نه اینکه ما هستیم خدا هم هست، حالا کنار ما قرار گرفته، نه، همراهی او ما را ایجاد کرده. اگه او با ما نبود، اگر همراهی او با ما نبود ما نبودیم. این معیت، این همراهی نگهدارنده ماست، برپا کننده ماست، همه هستی ما به همراهی او برمیگرده. یا در روایات دارد داخلون فل اشیا، خدای متعال در متن همه هستی هست، هیچ کجا نیست که بشه بگی خدا نیست، در متن همه ذرات عالم حضور داره، در باطن همه عالم هست، داخلون فل اشیا. اما یعنی چی خدای متعال داخل در عالمه؟ یعنی عالم ظرف اوست، ما اگر داخل یک مکان میشیم این مکان ما رو احاطه میکنه، وقتی از این مکان بریم بیرون دیگه توجه به اون مکان و احاطه به اون مکان نداریم، اشراف به اون نداریم. خدای متعال هم اینجوریست، داخلون فل اشیا، یعنی عالم خدای متعال احاطه کرده یا نه، داخلون فل اشیا، به تعبیری که از امیر المومنین علیه السلام نقل شده، لاکه دخول شیئن فی شیء. این که خدای متعال در عالم هست، ورود او در عالم مثل این نیست که شیئی در شیء دیگه وارد شده باشه، رابطه مخلوق با مخلوق نیست، رابطه خالق با مخلوقه، حضور خالق در مخلوقه، خارج عن الاشیا، از متن هست، اشیا خارجه، ولی معنی خارج بودنش این نیست که خدای متعال غایب و پنهانه و اشراف به عالم نداره. لا که خروج شیئن عن شیء، مثل خروج ما از این مکان نیست که وقتی میریم بیرون دیگه احاطه و اشراف نداریم، در اینی که حضرت حق خارج است در متن هستی است، در اینی که در متن هستی است خارج از همه هستی است، با همه چیز هست، و هو معکم. اما در عین اینکه با همه چیز هست، به یک معنا با هیچ چیز هم نیست، هیچ چیزی هم با او نیست. کان الله ولم یکن معه شیء، این نسبت درکش سخت‌ترین مسئله است، که نسبت خدای متعال با ما چه نسبتی است، چه رابطه‌ای است. لذا تعبیرهای مختلفی کردن. من فقط یه نکته‌ای رو با اینکه مایل نیستم این گونه بحثات مورد ذکر قرار بگیره در منبر، ولی در این حال یک نکته‌ای رو اشاره بکنم. یه تعبیری رو فیلسوف بزرگ شیعی ما صدرالمتألهین داره که خیلی هم بعد از ایشون مورد اقبال قرار گرفته و استقبال از این حرف شده، حرف ارزشمندی است. میگه نسبت خالق با مخلوق، به تعبیر او میگه نسبت علت فاعلی به معلول، نسبت ربط و تعلقه. اینو بعدی ها بزرگان توضیح دادن، شارحان کلام ایشون به خصوص نوصدرایی ها اینو توضیح دادن که یعنی چی این حرف. میگن ببینید، شما وقتی هدیه‌ای به دوستتون میکنید، کتابی رو به دوستتون هدیه میدید، گلی رو به دوستتون هدیه میدید، اینجا چند چیز وجود داره؟ چهار چیز هست: شما هستید، دوستتون هست، کتاب هست. شما این کتاب رو به دوستتون هدیه میدید. آیا واقعا وقتی خدای متعال جهان رو میآفریند به ما هستی میده همین جوری است؟ یعنی قبل از اینکه خدای متعال عالم رو خلق کنه، عالم هست، خدای متعال هم هست، یه حقایق و کمالاتی هم هست، خدای متعال اون کمالات رو میده به این مخلوقا؟ یا قبل از خلقت هستی و آفرینش خدا هست، هیچی دیگه نیست، نه ما هستیم نه وجودی که خدا به ما بده، خدا هست، او هست و آفریدنش با خلق او و آفریدن او همه هستی قوام پیدا میکنه. لذا همه عالم عین فعل و آفرینش اوست. اینطور نیست که خدای متعال یک موجودی رو، کمالی رو از یه ظرفی برمی‌داره میده به یک موجودی که یه جای دیگه هست، مثل اینکه ما گل به دوستمون میدیم، کتاب به دوستمون میدیم. اینجوری نیست. نمایی هستیم، نه کمالی هست، او هست و خودش. کان الله ولم یکن معه شیء، خدای متعال بوده هیچ با او نبوده. بعد او ایجاد کرده عالم رو، همه عالم عین آفرینش اوست، عین خلق اوست. عرض کردم این باز به نظر میاد مسئله حل شده، ولی مسئله حل نشده ها. علی ای حال آفرینش نسبتش با خدای متعال چنین نسبتی است. قبل از اینکه خدای متعال ایجاد بکنه هیچی نیست. کان الله ولم یکن معه شیء، با آفرینش او همه عالم ایجاد میشه. همه آفرینش هم عین فقر و نیاز به او هستند. و عجیب اینه که در روایات داره خدای متعال بعد از اینکه همه کائنات را آفرید هیچ بر او اضافه نشد، کما اینکه وقتی نیافریده بود هیچ کمی نبود. درک این معنا که با آفریده شدن همه هستی هیچی بر او اضافه نشده و قبلم هیچی کم نبوده و اینکه عالم جدای از خدای متعال نیست، داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، نسبت این اله با ما اینجوری است. به تعبیری، حالا این مثال ها میگم از یه جهاتی هم آدمو دور میکنه، مثل اینکه شما اگر یه جهانی رو با گستردگیش در صفحه ذهن خودتون ترسیم بکنید، آیا این نظام گسترده ذهنی شما وجود مستقلی از شما داره؟ هیچ استقلالی از شما نداره. شما تا بهش توجه کنید هست، توجه نکنید نیست. البته میگم این تشبیه تشبیه خیلی ضعیفی است. این رابطه مخلوق با مخلوقه، هم ما مخلوقیم همون صورت ذهنی مخلوقه، ولی به عنوان تشبیه گفته شده. شما اگه توجه بکنید هست، توجه نکنید نیست. در باب خدای متعال و عالم از این خیلی مسئله لطیف تره. اگر خدای متعال به عالم عنایت بکنه عالم هست، اگر خدای متعال به عالم عنایت نکنه عالم بقایش از بین میره. دوام عالم، بقاء عالم به خدای متعال هست. لذا نسبت خدای متعال با ما، او که اله ماست، خالق ماست، نسبت موجود غنی و فقیره، نسبت موجود صمد با موجود توهیه. ما هممون توهی هستیم. اگر او ما رو پر بکنه چیزی هست، و الا اگر پر نکنه همه ما خلاییم، نیستی هستیم. فقط صمد اوست، اوست که واجد همه کمالاته، اوست که پره، اوست که غنیه. ما فقیریم. ما فقیر یعنی ندار، یعنی خالی. اگر پرش کنن، چیزی به او بدن، در او بدمند هست، ندمن نیست. او صمد، غنیست، پره، ما فقیریم و توهی هستیم. اوست ما رو پر میکنه، اوست که ما رو ایجاد میکنه. اگر خدای متعال خالق، رازق، رب، حکیم، سمیع، مجیب، غنی، رحمان، رحیمه، اسماء اوست که عالم رو پر کرده. این تعبیر رو چون هممون باش معنوس هستیم و ازش بهره مند شدیم، یه مقدار کمک میکنه به حل مسئله. و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، همه عالم با اسماء الهی پر شده. اگر شما همه عالم رو بکاوید به اسماء خدای متعال میرسید. خالقیت اوست، رازقیت اوست، ربوبیت اوست، حکمت اوست، قدرت اوست، عزت اوست، علم اوست، سیادت اوست، صمدیت اوست و امثال اونها. چیز دیگری نیست. همه عالم با اسماء او اداره میشه. اسماء اوست که عالم رو پر میکنه. خب حالا سخن اینه، اگر خدای متعال اله عالمه، لا اله الا الله، اگر او مدار آفرینش هست و همه آفرینش بر مدار او و بر مدار اراده او و بر مدار الوهیت او میچرخه و میگرده، اگر لا اله الا الله در همه عالم جاری است که جاری است، و همه عالم مترنم به لا اله الا الله هست، این حقیقت رو چجوری میشه فهمید؟ چجوری میشه انسان به درک این حقیقت برسه و لا اله الا الله رو در عالم مشاهده بکنه؟ در متن هر ذره ای از ذرات عالم، در متن هستی همه موجودات صغیر و کبیر، این حقیقت رو ببینه، بفهمه، مشاهده کنه که لا اله الا الله. مگر ما برای همین آفریده نشدیم؟ برای همین معرفت، برای اینکه حقیقت لا اله الا الله رو بفهمیم. چجوری میشه فهمید این لا اله الا الله رو که واقعا او اله عالمه و واقعا همه عالم فقیر او هستن و اله دیگری هم در عالم نیست؟ مخلوقات، موجودات چه بخواهند چه نخواهند الهی غیر او ندارن، چه رو به او بیاورند چه نیاورند، واقعا لا اله الا الله. این رو چجوری میشه فهمید؟ به این معرفت چجوری میشه رسید؟ یک نکته این است که این معرفت همون چیزیست که همه انبیا آمدن این معرفت رو به ما بدن. این طوری نیست که درک حقیقت توحید یک امر ساده‌ای باشه که حالا انسان یک ذکر بگه، 40 روز چله‌ای را انجام بده به این حقیقت برسه. این راه‌هایی که پیشنهاد میشه خیلیاش بیراه است، خیلیاش توهمه. توهم میشه که آدم توحید رو فهمیده، و الا این حقیقت اگر به این راحتی بود که آدم مثلا بتونه با یه چله نشینی با یک ذکر به این مقام برسه، که خب همه میرسیدن. که این که نیاز به این همه انبیا و اولیا و 124,000 پیغمبر و اینقدر زحمت نداشت که خب به ما میگفتن برید اون ذکر رو بگید، دادم یه چله میشست این ذکرم میگفت کار تمام میشود. به این راحتی نیست. اگر انسان میخواد حقیقت توحید رو بفهمه، موحد بشه، به این معرفت برسه، درک بکنه توحید رو، باید یک عمر مراقبه بکنه، باید به همه دستورات عمل بکنه. این همه دستوراتی که داده شده اینا برای درک همین توحید دیگه، برای عمل به توحیده، چیز دیگری نیست. ما تکلیفی غیر توحید که در عالم نداریم. همه تکلیف ما همون تکلیفی است که روز اول خدای متعال از ما خواسته، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. ما تکلیف دیگه ای نداریم. ما تکلیفمون همون است که تو عوالم قبل با خدا قرارشو بستیم، الستو بربکم قالوا بلا. همینو از ما خواستن دیگه. ما اگر یه بلا گفتیم، گفتیم خدای تو رب ما هستی، همه تکلیف همینه پایین یه دونه حرف بیستید. اگر بیستیم کار تمام میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اونایی که گفتن پروردگار ما خداست، اینا گفتن ثم استقاموا، پای این حرف ایستادند، تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا. موقع رفتنشون از این دنیا که دارن همه دنیا رو پشت سر میگذارن، ملائکه میان بهشون بشارت میدن که شما نه خوف نسبت به آینده داشته باشید، خیالتون راحت باشه، امنیت برای شما فراهمه، نه قصه از دست دادن امکاناتو داشته باشید که خیلی بهترش در انتظار شماست. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اون بهشتی که بهتون وعده داده شده بود بشارت بود بر شما که به اون بهشت وارد میشید. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما در دنیا دوست و ولی شما بودیم، تو آخرت هم با شما هستیم. در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما تو دنیا مراقبه میکردیم، شیاطین رو از شما دور میکردیم، نمیذاشیم شیاطین به شما نزدیک بشن. تو آخرت هم همینطوره، ما با شما هستیم، مراقب شما هستیم. همین یک کلمه است که انسان پای این یک حرف بیسته، غیر این نیست. این همه تکلیفی که شما میبینید به این وسعت و گستردگی، همش هم یه دونه تکلیفه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و با عمل به این تکالیف است که انسان به معرفت میرسه. اون معرفت جامع، اون ایمانی که خدای متعال میخواد به مؤمن بده که ایمان جامعه، معرفتی که درش همه صفات حمیده هست، توکل هست، یقین هست، رضا هست، اینا همش معرفت دیگه، زهد هست، اون معرفت معرفتی است که نیاز داره انسان به همه دین عمل بکنه. اینطور نیست که انسان با یک کلمه عمل کردن به اون معرفت برسه. همه دستورات انبیا، همه سیری که میدادن، چه دستوراتی که به عموم به همه میدادن، چه اون سرپرستی های خاصی که برای دوستان و اولیایشون میکردن، اون معارفی که به خواص میگفتن، دستوراتی که به اونا میدادن، همه برای همین بوده که آدم این راه رو طی کنه، برسه به مقام معرفت، حقیقت توحید رو بفهمه. چیزی غیر این نیست. به مقام لقاء الله برسه. اگر کسی حقیقت توحید رو فهمید، حقیقت لا اله الا الله رو درک کرد، درک حقیقت لا اله الا الله مساوی است با لقاء الله. انسان به لقاء الهی در همه هستی میرسه، در متن همه عالم خدا رو ملاقات میکنه، به همون معنایی که برای بنده ملاقات خدا ممکنه. ملاقات خدا که در روایات، در دعاها، در قرآن آمده، البته اون لقایی است که برای مخلوق ممکنه. هر لقایی مقصود نیست. اینطور نیست که خدای متعال وقتی میفرماید شما به لقا میرسید، من کان یرجو لقاء الله، یعنی ما جسمیم، خدای متعال هم جسم خدای متعال رو میبینیم. این نیست. اون لقایی که برای خدای متعال ممکنه، که البته اونم باز جز مسائل پیچیده است، اون لقا چجوری پیدا میشه؟ آدم چجوری به لقاء الله میرسه؟ لقاء الله همینه دیگه. اگر به همه دین عمل کرد، همه دین رو فهمید، اون وقت به لقاء الله میرسه. در همه عالم لا اله الا الله رو میفهمه و در متن همه عالم حضور حضرت حق رو احساس میکنه. او که در همه جا هست و هو معکم، مع کل شیء، با همه هستی هست. فهم این معیت و همراهی، این نیاز به این داره که انسان یه عمر زحمت بکشه. همه دستوراتی هم که به ما دادن، این همه دستور برای همین بوده که ما به این معرفت برسیم، ما به لقاء برسیم. 124,000 پیغمبر رو فرستادن برای همین که ما این معرفت رو پیدا کنیم. چیز غیر از این نیست. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. اونی که وحی آورده خدا، نبی اکرم، همینه. میفرماد من فرقم با شما اینه که من نور دارم شما ندارید، من چراغ دارم شما ندارید. اگر میخواید دنبال من را بیفتید، با چراغ من حرکت کنید، من یه دعوتی برای شما آوردم. انما الهکم اله واحد. یه دونه اله بیشتر ندارید. فمن کان یرجو لقاء ربه. اگر کسی این یه کلمه رو فهمید که انما الهکم اله واحد، حقیقت لا اله الا الله رو درک کرد، این به لقاء الله میرسه. درک حقیقت توحید یعنی لقاء، رسیدن به ملاقات خدای متعال که انبیا همشون آمدن ما رو به این مقام برسونن. این درک همون لا اله الا الله. این لا اله الا الله رو فهمیدن درک همه توحیده، و فهمیدنش هم شرطش اینه که به همه اون عهدی که عمل کردیم وفا کنی. اگر انسان به اون عهد وفا کرد، اگر در صراط مستقیم حرکت کرد، به معرفت میرسه. فهمود صراط مستقیم و بعد طریق و معرفت الله. طریق معرفت صراط مستقیمه. صراط مستقیم همون صراط عبودیت دیگه. ان اعبدونی هازا صراطون مستقیم. عبودیت صراط مستقیمه. پس اگر کسی میخواد به مقام معرفت برسه، باید در صراط مستقیم حرکت کنه. یعنی باید به عهدش با خدای متعال عمل کنه. به اندازه‌ای که ما به عهدمون عمل میکنیم، به معرفت میرسیم. به اندازه‌ای که به قرارمون با خدای متعال وفا می‌کنیم، به اون اندازه معرفت الله نصیب ما میشه. لذا طریق رسیدن به معرفت توحید و درک لا اله الا الله اینه که انسان به همه دین عمل بکنه، از دستورات ساده گرفته تا سنگین‌ترین دستورات. دنبال یه دستورهای عجیب و غریب هم نباشه. بعضی ها دیدید میخوان راه‌های کوتاه رو انتخاب کنن، دنبال دستورهای عجیب غریب و شگفت‌انگیزن. دنبال چنین چیزی نباید بود. همین دستوراتی که دادن دیگه عجیب‌ترین دستوراته دیگه. شما از این نماز ذکری بدیع‌تر و عجیب‌تر میخواید واقعا؟ که هزارها آداب ظاهری و باطنی داره. یه عجیب‌تر از این که دیگه نمیشه. همین هاست. به همین ها، به همش باید عمل کرد، به همه باید عمل کرد تا تا انسان به مقام معرفت برسه. این یک نکته. اگر انسان بخواد رابطه خودشو با اله عالم بفهمه، اگر بخواد رابطه عالم رو با خدای متعال بفهمه، اگر بخواد به این معرفت برسد که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او اله، بقیه مخلوقن، او صمد، بقیه فقیرن، او غنیست، بقیه فقیرن، همین رو بخواد بفهمه و بیابه این رو، باید یک عمر مراقبه بکنه، به همه دستورات عمل بکنه. این دستورات و وفای به عهد است که انسان رو به معرفت میرسونه. اگر کسی میخواد به مقام توحید برسه، لا اله الا الله رو بفهمه که لقاء الله همینه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. فقط باید همه عمرش خدا رو بپرسته، در عمرش برای غیر خدا شریک قائل نشه. انسان به اندازه‌ای که در عمرش به غیر خدا رو میاره، به همون اندازه از درک توحید باز میمونه. به اندازه یک گناه، به همون اندازه، به اندازه یک قدم برداشتن، به همون اندازه از خدا دور میشه. همه عمر انسان باید بشه عبادت، و این عبادت هم باید اخلاص درش باشه، غیر خدای متعال درش نباشه. لذا طریق درک توحید، طریق درک این که او صمد است و ما فقیر، او سید و آقاست و ما ذلیل، او صاحب کبریائه و ما حقیریم، او عظیم ما حقیریم، درک اینها متوقف به همینه که انسان فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. باید همه عمرش بندگی بکنه، همه زندگیش بشه بندگی کردن، شریک در بندگی قرار نده. این شریک در بندگی قرار نده معناش نیست که فقط نمازشو برای خدا بخونه ها، یعنی همه کاراش فقط برای خدای متعال باشه، خوابیدنش، خوردنش، پوشیدنش، شنیدنش، حرف زدنش، درس خوندنش، کار کردنش، همه اینا بشه بعد عبادت و تو عبادتش خالص باشه. اگر انسان همه عمرش شد عبادت خالصانه، اون وقت هست که توحید رو میفهمه، اون وقت است که کلمه لا اله الا الله رو درک میکنه، که درک کلمه لا اله الا الله عرض کردم یعنی لقاء الله، به همون معنایی که برای بنده ممکنه لقاء الله. این وقتی حاصل میشه که انسان همه عمرش رو به بندگی خدا مشغول باشه، فلیعمل عملا صالحا. حالا این آیه رو ما مکرر روایتش رو خوندیم، اونم که دیگه باطن آیه است، یعنی فلیعمل عملا صالحا، فرمود عمل صالح معرفت الامامه، اون عمل صالحی که انسان رو به حقیقت توحید میرسونه، انسان رو به لقاء الله میرسونه. انسان با تحمل ولایت هست که بندگی خودشو میفهمه، خدایی خدا رو میفهمه. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در اون روایت نورانی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم. با ولایت نبی اکرم و اهل بیتش ولایت دیگری رو شریک قرار نده، دیگه همه زندگیش زیر چتر امیرالمؤمنین باشه. اگر انسان از قدم اول تا آخر مراقبه کرد که از ولایت امیرالمؤمنین خارج نشه، او به مقام توحید میرسه، به درک لا اله الا الله میرسه، این حقیقت رو میفهمه. همه زندگی انسان، نفس کشیدنش، راه رفتنش، باید اینجوری باشه، باید تحت ولایت باشه. اگر اینجوری شد به مقصد میرسه. این همون وفای به عهد دیگه. علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد ما با خدای متعال اینه که بندگی بکنیم، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شیطان رو بندگی نکنیم، خدا رو بپرستیم. عهد ما با خدای متعال اینه که در صراط مستقیم حرکت کنیم. صراط مستقیم صراط بندگی است، صراط معرفت، صراط محبت. لذا این روایت رو مکرر ما خوندیم، ملاحظه فرمودید، در مجامع روایی آمده، فرمود صراط المستقیم هو طریق معرفت الله و هما صراطان، دو تا راه هست، یه راه تو دنیاست، یه راه تو آخرت که ادامه همین راهه. اما صراط دنیا فهو بل امام علیه السلام، صراط در دنیا امامه. لذا حرکت در صراط مستقیم این حرکت در مسیر ولایت ائمه علیهم السلام. اگر انسان همه حرکات و سکناتش، خوابیدنش، خوردنش، پوشیدنش، راه رفتنش، دوست داشتنش، دوست نداشتنش در تبعیت از امیرالمؤمنین بود، این حرکت در صراط انسان رو قدم به قدم به معرفت میرسونه. لذا عهدی هم که ما با خدا داریم عهد عبودیت، عهد حرکت در صراط، عهد حرکت در مسیر امیرالمؤمنینه. لذا ببینید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قرار ما همینه دیگه. اونایی که در عالم میثاق با خدا قرار بستن وقتی فرمود الست ربکم، قالوا بلا، همین یک کلمه بوده، تو رب ما هستی، ولی ثم استقاموا پای این حرف ایستادن. ببینید ثم استقاموا رو روایات معنا میکنه، فرمود ثم استقاموا على ولایت امیرالمؤمنین، ولایت الائمه، پای ولایت ائمه یکی بعد از دیگری وایستادن، همه ائمه رو تحمل کردن ولایتشون، اونا به لقا میرسن. لقاء الله راهش اینه، درک حقیقت توحید راهش اینه، اینه که انسان همه عمرش بندگی بکنه، در همه عمرش در مسیر مستقیم حرکت بکنه، سلام، در همه عمرش در مسیر عبودیت باشه، همه عمرش در مسیر ولایت باشه، شرک در توحید، شرک در ولایت نداشته باشه، همه زندگی زیر چتر خدای متعال و زیر چتر ولی خدا باشه. اگر این رو در تمام عمرش ادامه داد، اون وقت لقا براش حاصل میشه، که حالا اون لقا هم شاید بعد عرض بکنم چیست، که اون لقا چیه، اون نیاز داره به بحث حدیث معرفت به نورانیه. اگر مجال شد یه فراسایی از اون حدیث رو تقدیم میکنم محضرتون. ولی علا ای حال درک این توحید که همه هدف هست به این است که انسان همه عمرش استقامت بکنه، همه لحظات استقامت بکنه، همه قوا و امکاناتش رو بسیج کنه در مسیر بندگی، به هر اندازه‌ای که قوا و امکانات از مسیر بندگی فاصله می‌گیرن حجاب پیدا میشه. اگر خدای نکرده معصیت باشه میشه حجاب ظلمانی، اگر غفلت باشه اونم یه نوع دیگه حجاب میشه. علی ای حال همه حجاب‌های ما همینه دیگه، انک لا تحتجب ان خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. خدای متعال حجاب نداره، ما هستیم که عملمون حجاب ماست، اخلاص هست که حجاب ها رو بر می داره و انسان رو به مقام لقاء الله می رسونه. این اخلاص هم عرض کردیم، اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت بازگشت می کنه. لذا معرفت خدای متعال هم به معرفت الامام بازگشت می کنه، طاعت الله هم به طاعت الامام بازگشت می کنه. ان الله احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. خدای متعال اینجوری خواسته که از طریق معرفت رجالی، همون رجالی که رجال لا تلیهم تجارت ولا بیع، خدا خواسته از طریق معرفت اون رجال شناخته بشه، با طاعت اونا طاعت بشه، اونا رو باب خود، اونا رو وجه خودش و راه خودش قرار داده. حالا اینا مقدمه بود. در این حال که باید همه عمر انسان خرج بندگی خدای متعال بشه، یک توجهاتی داده شده که اون توجهات به انسان کمک میکنه در این که بتواند به درک حقیقت توحید برسه. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد یه مقداری راجع به این بحث میکنیم، بعد هم انشاءالله خدای متعال توفیق داد اون مناجات حضرت رو ترجمه میکنیم تا مقدمه بحثمون باشه انشاءالله. اجمالش هم یک کلمه است، درک اضطرارهای انسان. این درک انسان رو به توحید میرسونه. اوقفنی علی مراکز اضطراری، به اضطرار رسیدن مقدمه درک توحیده. مقام اضطرار مقامیست که انسان رو به درک توحید میرسونه. حالا انشاءالله این جمله رو تقدیم میکنم خدمتتون. فیض آماده شد، من یه چند جمله ای عرض ادب کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.